ساعت 14 اینجا تهران، جام جم، شبکه رادیویی تهران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
آزمایش ماهواره بر جدید برای انتقال ماهواره تا 100 کیلوگرم به مدار زمین در 2-3 هفته آینده. وزیر ارتباطات: ماهواره خیام تا پایان دولت 13 کامل بومی سازی خواهد شد.
بخشنامه جدید به بانک‌ها. رئیس کل بانک مرکزی: بانک‌ها باید وام ازدواج را تا 10 روز پس از تکمیل مدارک متقاضی پرداخت کنند.
بررسی آخرین وضع بازار سرمایه در نشست ستاد اقتصادی دولت، ثبات بخشی و بهبود روند بازار سرمایه در دستور کار.
تمدید رزمایش نظامی چین در اطراف جزیره تایوان. چینی ها تایوان را از دریا و آسمان محاصره کردند.
و در پیک نیمروزی از تذکر کتبی مجلس به دولت برای تعیین تکلیف طرح‌های نیمه تمام خواهید شنید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. مردم ایران، خانم ها آقایان، سلام و درود بر شما. نیمروز چهارشنبه‌تون بخیر. با تسلیت شهادت حضرت سید الساجدین امام زین العابدین علیه السلام، حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند دعوت میکنم همراه بنده ساسان رئیسیان و همراه همکارم خانم طیبه ارمی باشید با مشروع خبرهای نیمروزی رادیو ایران.
رئیس جمهور با اشاره به در مدار قرار گرفتن ماهواره خیام گفت دریافت پیام، کنترل و مدیریت داده به دست متخصصان ایرانی افتخارآمیز و اقتدارآفرین است. آقای رئیسی در نشست هیئت دولت با قدردانی از متخصصان هوافضا و سازمان فضایی ایران گفت دولت 13 بنا دارد عقب ماندگی‌ها در حوزه فضا را جبران کند. رئیس جمهور گفت در آینده شاهد رونمایی از دستاوردهای جدید در این حوزه خواهیم بود که کمک شایانی به محیط زیست، اکتشافات معدنی، مدیریت مخاطرات طبیعی و پایش مرزها خواهد کرد. رئیس جمهور همچنین با گرامی داشت روز خبرنگار از اعضای دولت خواست در تعامل سازنده و صمیمانه با اصحاب رسانه اقدامات دولت را در همه بخش‌ها به مردم گزارش دهند و اگر وعده یا کاری هم بر زمین مانده دلایل آن را تبیین کنند.
تکریم از مقام خبرنگار کار بسیار پسندیده است، اما یه نشست خبری هم شما داشته باشید. همه آقایون، من قبلا هم گفتم هفته در آستانه هفته دولت، اما آقای مخبر نشست داشته باشن با اصحاب رسانه و خبرنگاران، هم آقای خاندوزی داشته باشن، هم دوستان دیگه به اقتضای مسئولیتشون در حوزه خودشون یا در کلان دولت اطلاع رسانی بکنن. سوالات و این ذهنیت ها باید پاسخ داده بشه، باید توضیح داده بشه. یک سال دولت گذشته، تبیین مواضع دولت امر مهمی است که باید این کار حتما صورت بگیره.
آقای رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به نامگذاری 18 مرداد به نام شهدای مدافع حرم و تکریم یاد و خاطره این شهدا و سرداران شهید حاج قاسم سلیمانی و حاج حسین همدانی گفت شهدای مدافع حرم علاوه بر پاسداری از حریم اهل بیت علیهم السلام، از امنیت و اقتدار کشور نیز دفاع کردند و همه کسانی که دلسوز ایران و اسلامند قدردان این مجاهدت ها هستند.
وزیر ارتباطات گفت ماهواره خیام تا پایان دولت 13 کامل بومی سازی خواهد شد. آقای زارپور در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت ما همکاری‌های راهبردی را با کشورهای هستی فضای دنیا در دستور کار خود قرار دادیم و قرارداد با روسیه در ساخت ماهواره خیام از قرارداد خرید محصول به قرارداد انتقال فناوری تبدیل شده است.
ما طبق توافقی که با روسیه انجام دادیم نسخه دوم و سوم و چهارم رو سه نسخه دیگه از رو ماهواره خیام رو به شکل مشترک انشالله خواهیم ساخت، چون میدونید این ماهواره 5 سال تا 7 سال عمر عملیاتی داره و ما از الان باید به فکر ماهواره بعدی باشیم. انشالله خط تولید این ماهواره های اینچنینی رو به شکل مشترک با کشور روسیه راه اندازی خواهیم کرد و تو این حوزه توافقات بسیار خوبی ما با سازمان فضایی روسیه انجام دادیم که همکاری‌های مشترکی رو در حوزه‌های مختلف انجام بدیم که انشالله به مرور اعلام خواهد شد.
آقای زارپور همچنین از تلاش‌ها برای ارتقای صنعت فضایی کشور و بومی‌سازی تجهیزات مورد نیاز خبر داد.
در حوزه ظرفیت‌های داخلی هم ما الان که خدمت شما هستیم الحمدلله امکان ساخت ماهواره‌های با دقت 10 متر رو داریم. همین الان ماهواره نور دو که تصاویرش داره دریافت میشه با دقت 10 متر تا پایان دولت 13 هم هدف گذاری کردیم که انشالله به توانایی ساخت ماهواره‌های سنجشی با دقت 1 متر برسیم و کار الحمدلله داره روی روال انجام میشه. در حوزه ماهواره بر هم همونطوری که اطلاع دارید ما قبلا هم اعلام کردیم الان تا زیر 50 کیلو رو میتونیم با موفقیت در مدار لئو قرار بدیم. آخرینش ماهواره بر در واقع قاصد بود که ماهواره نور رو در مدار 500 کیلومتری زمین با موفقیت قرار داد. در آینده نزدیک ظرف 2 هفته آینده انشالله ماهواره بر جدیدی تست خواهد شد که 1 کلاس بالاتره و تا 100 کیلو رو میتونه در مدار 500 کیلومتری قرار بده.
واریز 10 روزه وام ازدواج به بانک‌ها ابلاغ شد. رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت گفت طبق بخشنامه‌ای که به بانک‌ها ابلاغ شده پس از تکمیل مدارک وام ازدواج بانک‌ها باید حداکثر ظرف 10 روز کاری وام را به حساب فرد واریز کنند. آقای صالح آبادی:
از زمانی که مدارک فرد تکمیل باشه حداکثر ظرف 10 روز کاری باید وام به حساب فرد واریز بشه. بنابراین اگر بانک واقعا رعایت نمی‌کنه حتما تخلف کرده و باید به هیئت انتظامی بانک مرکزی معرفی بشه و بانک مرکزی هم برخورد می‌کنه.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به آرامش بازار ارز گفت روزانه بیش از 10 میلیون دلار ارز در بازار توافقی بین صرافی‌ها معامله می‌شود. آقای صالح آبادی این را هم گفت که دیگر کارتخان‌های بدون شناسنامه در کشور نداریم و همه دستگاه‌های کارتخان ساماندهی شده‌اند.
می‌تونیم بگیم که تمام پوزهایی که در واقع در کشور وجود داره حتما پرونده مالیاتی دارن. آیا این به معنای اینه که اینا از اینا مالیات گرفته میشه یا خیر؟ اون دیگه برنامه سازمان امور مالیاتی که به چه صورتی در واقع اینها رو ساماندهی بکنه. لذا سازمان مالیاتی در واقع نحوه تعامل مالیاتی اونها رو تعیین تکلیف میکنه، اطلاع رسانی میکنه، ولی اون چیزی که الان اتفاق افتاده دیگه ما پوزهای بدون شناسنامه دیگه نداریم. این ساماندهی شد.
متواری شدن قایق‌های مهاجم در دریای سرخ پس از مقابله با نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران. بر اساس اعلام نیروی دریایی ارتش، تیم اسکورت نیروی دریایی ارتش تحت فرماندهی نافشکن جماران در محدوده دریای سرخ پس از درخواست کمک از سوی کشتی ایرانی با قایق‌های مهاجم درگیر و آنها را متواری کرده است. همکنون ارتباط ما با امیر دریادار دوم تاج‌الدینی، معاون عملیات نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران برقرار شده. امیر سلام و درود بر شما، روز شما بخیر. درباره جزئیات این حادثه برای شنوندگان گرامی رادیو ایران بفرمایید.
به احترام دارم خدمت عزیز و شنوندگان محترم.
سپاسگزارم.
به سزار ملت شریف ایران میرسونم. خب از مهمترین ماموریت‌های نیروی دریایی تامین خطوط مواصلاتی و دفاع از منافع جمهوری اسلامی ایران در پهنه دریاها و اقیانوس‌ها. در همین راستا تیم اسکورت نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران تحت فرماندهی نافشکن تمام ایرانی جماران مقابل شب گذشته پس از دریافت پیام درخواست کمک کشتی ایرانی در محدوده دریای سرخ سریعا وارد منطقه شد و خوشبختانه به موقع وارد عمل شد و با قایق‌های مهاجم درگیر شدن و با حجم آتش بالا قایق‌های مهاجم متوقف شدند و در حال حاضر خوشبختانه هیچ مردی نداریم و
بله.
تردد با سلامت در حال انجام.
بسیار عالی، درود بر شما و همه دلیر مردان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، خیلی متشکرم از شما.
سلامت باشید
امیر، با جناب عالی خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. خدا
بررسی آخرین وضع بازار سرمایه در نشست ستاد اقتصادی دولت. در این نشست بر لزوم اجرای مصوبات پیشین ستاد در خصوص بازار سرمایه تاکید و راهکارهای دیگری برای ثبات‌بخشی و بهبود روند این بازار تصویب شد. رئیس جمهور در این نشست از وزارت اقتصاد و دیگر دستگاه‌های مسئول خواست به گونه‌ای عمل کنند که بازار سرمایه برای فعالان آن پیش‌بینی پذیر و باثبات باشد. آقای رئیسی با اشاره به اهتمام جدی دولت برای حفاظت از منافع سهامداران در بورس گفت برای تحقق پیشبینی پذیری بازار سرمایه لازم است ضمن شفاف بودن مقررات از تغییرات پیاپی آن هم خودداری شود.
رئیس جمهور استفاده از همه ظرفیت‌های داخلی و دیپلماتیک دولت را برای تسهیل سفر زائران اربعین خواستار شد. آقای رئیسی در دیدار با جمعی از فعالان راهپیمایی اربعین حسینی این مراسم را یکی از جلوه‌های جهانی فرهنگ عاشورا و بروز و ظهور جبهه بین المللی مقاومت توصیف کرد و از دستگاه‌های دولتی خواست ضمن همکاری کامل با ستادهای مردمی به ایفای نقش حمایتی، نظارتی و تسهیلگری در این زمینه بپردازند. رئیس جمهور گفتگوها و دیدارها با مقامات عراقی با هدف حل مشکلات زائران را از جمله برنامه‌های دولت 13 اعلام کرد و گفت بنابر اعلام مسئولان عراقی برای حضور زائران ایرانی در اربعین امسال محدودیتی وجود ندارد. ضرورت برنامه‌ریزی دستگاه‌های دولتی برای آسان و ارزان شدن سفر و برخورد با هر گونه گرانی کالا و خدمات برای زائران از دیگر محورهای سخنان آقای رئیسی در این نشست بود. در ابتدای این دیدار تعدادی از فعالان اربعین حسینی به بیان نظارت و پیشنهادهای خود در خصوص رفع مشکلات حمل و نقل جاده‌ای و هوایی بین ایران و عراق و همچنین راهکارها برای جلوگیری از ازدحام جمعیت در مرزها پرداختند.
سرپرست معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی خسارت ناشی از سیل اخیر به بخش کشاورزی استان فارس را 4200 میلیارد تومان اعلام کرد. آقای عباسی گفت در برخی شهرستان‌های مورد بازدید 50-60% مزارع و باغ‌ها دچار آسیب جدی شده‌اند و رسوب گل‌ولای در نهرها و کانال‌های آبیاری و همچنین صدمه دیدن قنات‌ها از 30-90% از عمده آسیب‌های مربوط به بخش آب و خاک است. سرپرست معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی این را هم گفته که وجود 24 هزار هکتار باغ دیم انجیر و سطوح آبگیر ایجاد شده در شهرستان استهبان باعث جلوگیری از خسارت‌های شدید و جدی در این منطقه شده است.
چین تمرینات نظامی خود را در اطراف جزیره تایوان تمدید کرد. این رزمایش در واکنش به سفر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان آغاز شده است.
مدت هاست خانم نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان از سفر تایوان بازگشته، اما جزیره کاملا در محاصره است. از هوا و دریا با ده ها جنگنده و زیردریایی و آزمایش های مدام موشکی و چینی ها حالا هم قصد تمام کردن رزمایش را ندارند و تازه به بخش تمرین تصرف ساحل رسیدند. بایدن حالا میگوید این مانور چینی ها در این سطح نگران کننده است. اجدهای زرد خشمگین تر از آن است که امریکا گمان می برد و نگران تر از همیشه که مبادا تایوان با این خانم رئیس جمهورش اعلام رسمی استقلال کند. تایوانی ها که چندی پیش مسئول موشکیشان هم سکته قلبی کرد و جسدش در اتاق یک هتل پیدا شد، حالا به کاخ سفید پیام می فرستند که کاری کند. کاخ سفید هم البته که نگران تجارت 600 میلیارد دلاری با چین است که در این اوضاع متأثر از این ماجراها خواهد شد. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
کارمند سابق توییتر به علت جاسوسی برای عربستان سعودی مجرم شناخته شد. احمد ابو عمو شهروند دوگانه آمریکایی لبنانی پس از 2.5 هفته دادگاهی شدن در دادگاه فدرال سان فرانسیسکو مجرم شناخته شد. طبق اعلام دادستانی بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی ابو عمو را برای بهره‌گیری از دانش و اطلاعاتی به منظور دسترسی به حساب‌های توییتر و دستیابی به اطلاعات شخصی مخالفان سعودی استخدام کرده بود. گفته می‌شود ابو عمو دست کم 300 هزار دلار و یک ساعت گران قیمت 20 هزار دلاری از عربستان دریافت کرده.
مقامات محلی در انگلیس آب 10,000 شهروند این کشور را قطع کردند. قطع آب به علت خشکسالی در بعضی مناطق تا 5 روز هم ادامه داشته است. در بعضی مناطق این کشور هم آبیاری با شیلنگ، شستشوی خودرو و پر کردن آب استخر ممنوع شده است.
تغییرات اقلیمی و افزایش گرمای کره زمین رویکردهای جهانی درباره نحوه استفاده از منابع آبی را که حیات وابسته به آن است تغییر داده. حتی در کشور سردسیر و پربارانی همچون انگلیس که اطراف آن را آب فرا گرفته، شدت گرما در انگلیس به بیش از 40 درجه سانتیگراد رسیده که بالاترین میزان در تاریخ این کشور اعلام شده. گرمای بی‌سابقه دما صرف نظر از آتش‌سوزی‌های گسترده به علت‌های مختلف از جمله آتش گرفتن بوته‌های خشک و علفزارها تقاضا برای آب را به طور بی‌سابقه‌ای در این کشور افزایش داده. یک شهروند انگلیسی:
نباید آب آشامیدنی رو حتی اندکی هدر بدیم. حالا که شرایط اقلیمی تغییر کرده، نحوه مصرف ما هم باید تغییر کنه. در غیر این صورت باید منتظر آسیب‌های جدی ناشی از بحران کم آبی باشیم.
شرکت‌های آب در انگلیس اعلام کردند روزانه 10 میلیون لیتر بر مصرف آب مشترکان افزوده شده و در صورت تداوم این شرایط ایجاد محدودیت‌های استفاده و قطع برنامه‌ریزی منابع آب.
ما دچار شرایط خطرناک دوگانه‌ای شدیم. از یک طرف آب ورودی به سدها کاهش یافته و از طرف دیگه میزان مصرف آب حدود 20% افزایش پیدا کرده که در صورت تداوم این شرایط دچار بحران خواهیم شد.
افزایش مصرف روزانه آب فراتر از ظرفیت تأمین آن تاکنون موجب اختلال و قطع آب 10,000 مشترک در برخی مناطق جنوب شرق انگلیس حتی تا 5 روز شده است.
دستگاه‌های ناظر در انگلیس اعلام کردند چنانچه مشترکان آب ضوابط و محدودیت‌های استفاده از آب را رعایت نکنند تا 1,000 پوند جریمه خواهند شد. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
آتش سوزی در جنگل‌های فرانسه در حال پیشروی است. با گسترش آتش سوزی بیش از 3500 نفر از ساکنان روستاهای جنوب فرانسه تخلیه شدند. آتش سوزی از 2 روز پیش آغاز شده و بیش از 700 هکتار را فرا گرفته است. صدها آتش نشان با پشتیبانی هواپیماهای آبپاش برای مهار آتش تلاش می‌کنند. در جنوب شرق فرانسه هم آتش سوزی از جمعه ادامه دارد و 180 هکتار از جنگل‌ها سوخته است. فرانسه با بیش از 47 هزار هکتار زمین سوخته از ابتدای سال 2022 رکورد جدیدی از مناطق سوخته بر جای گذاشته است. دانشمندان می‌گویند گرما، خشکسالی و آتش سوزی پیامد مستقیم انتشار گازهای گلخانه‌ای و گرمایش زمین است.
کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح از شناسایی پیکرهای 12 شهید دوران دفاع مقدس در دهه اول محرم 1401 خبر داد. بر اساس اعلام این ستاد، گروه‌های تفحص پیکرهای این شهدا را در مناطق عملیاتی شرق دجله، شلمچه، فکه و منطقه نم کلانبو در ارتفاعات مهران تفحص کردند. پیکر این شهدا مربوط به عملیات‌های خیبر، ولفج مقدماتی، ولفج 3، کربلای 5 و تک دشمن در انتهای جنگ تحمیلی بوده است.
هوشنگ ابتهاج درگذشت. این هنرمند فقید از جمله شاعرانی بود که هم در قالب‌های کلاسیک مانند غزل و مثنوی شعر دارد و هم در قالب‌های نو. حضور شعر ابتهاج در موسیقی معاصر پررنگ است و خوانندگان زیادی شعرهای او را خوانده‌اند.
هوشنگ ابتهاج متخلص به سایه، متولد سال 1306 در رشت بود.
خاموشم اما دارم به آواز غم خود میدهم گوش.
او که در سن 95 سالگی درگذشت، بیش از نیم قرن در جهت اعتلای شعر تلاش کرد. تصحیح دیوان حافظ در کتاب حافظ به سعی سایه از جمله آثار اوست که از استوانه های پیوند شعر قدیم و جدید به شمار می رود. کتاب های شعری ابتهاج همواره الگوی جوانترها بوده.
نشستم به در نگاه می کنم، دریچه آه می کشد.
همکاری هوشنگ ابتهاج با کانون فرهنگی چاوش به اشعار مشهوری چون ایران ای سرای امید و عشق داند منجر می شود. محمد اصفهانی در آلبوم ماه غریبستان با موضوع امام علی علیه السلام غزلی از ابتهاج را خوانده است.
نامدگان و رفتگان از تو کرامی،
قطع شعر در این سرای بی کسی، کسی به در نمی زند و از جمله اشعار ابتهاج علیه رژیم پهلوی بود و قطع شعر او در خصوص اربعین که در کتاب پیر پرنیان اندیش به آن اشاره شده است از جمله آثار هوشنگ ابتهاج است. روحش شاد و یادش گرامی باد.
چاپ 22 کتاب سخنان حسین ابن علی علیه السلام از مدینه تا کربلا به بازار نشر رسید. مؤسسه بوستان کتاب این کتاب را منتشر کرده و تاکنون به بیش از 5 زبان زندگی دنیا ترجمه کرده است.
سخنان حسین ابن علی علیه السلام از مدینه تا کربلا کتابی است که با خواندنش انگیزه، هدف و فلسفه قیام سید الشهدا را در میابیم. مهدی محدثی، کارشناس حوزه کتاب:
من نه از روی خودخواهی یا برای خوشگذرانی و نه برای فساد و ستمگری از شهر خود بیرون آمدم، بلکه هدف من از این سفر امر به معروف و نهی از منکر و خواستم از این حرکت اصلاح مفاسد امت و احیای سنت و قانون جدم رسول خدا و راه و رسم پدرم علی ابن ابی طالب است.
مرحوم آیت الله محمد صادق نجمی کتاب سخنان حسین ابن علی علیه السلام از مدینه تا کربلا را در 4 بخش نوشته است. حجت الاسلام احمد صادقی اردستانی، کارشناس علوم دینی:
بخش اول سخنان امام حسین در مدینه، بخش دوم سخنان حضرت سید الشهدا در مکه، بخش سوم سخنان و خطبه های حضرت سید الشهدا در کربلا، و در بخش چهارم هم خطبه معروف حضرت امام حسین در سرزمین منا در مکه صورت گرفته است.
سخنان حسین ابن علی علیه السلام از مدینه تا کربلا به چاپ 22 و ویرایش 3 رسیده است. بهره‌گیری از 50 منبع و مأخذ معتبر شیعه و سنی از جمله ویژگی‌های این کتاب است. حجت الاسلام احمد نجمی، کارشناس علوم دینی:
کتاب سخنان حسین ابن علی از مدینه تا کربلا در طی 2-3 دهه اخیر خوشبختانه به زبان‌های مختلفی از جمله عربی، انگلیسی، فرانسه، اردو، ترکی، ترکی استانبولی، ترکی آذری ترجمه شده.
انتشارات بوستان کتاب: کتاب سخنان حسین ابن علی علیه السلام از مدینه تا کربلا را در 416 صفحه منتشر کرده است. مرزی منزوی، خبرگزاری صدا و سیما.
سلسله نشست زیبایی شناسی حماسه کربلا به روایت گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران تا اربعین برگزار می شود. در این نشست ها یکی از آثار عاشورایی گنجینه این موزه در حوزه مذهبی نگاری تحلیل و بررسی می شود.
مذهبی نگاری تکامل نگارگری ایرانی در حوزه روایت داستان پیامبران و به ویژه تصویرسازی قیام عاشورا است. هادی سیف، پژوهشگر هنر مذهبی:
اعتقادم بر این که اینا عاشقان یلو و مؤمنان بینام ولی سرشار از شور و شعفی بودن که آنچه را که آفریدن حرف از عشق بود و نیاز به وصل و وصال حضرت عشق.
نخستین مذهبی نگاری ها به جای بوم بر دیوار بقای متبرک و یا در مکانهای عمومی مثل قهوه خانه ها تصویر سازی شدند، جایی برای روایت عمومی واقعی عاشورا به زبان نقالان و راویان.
بر پرده های کل جهان دارد افتخار، این پرده شکل عرصه میدان.
این شیوه نقاشی تا دوران معاصر هم ادامه یافته و در زمانه ما نقاشان جوان به بیان شخصی از این حادثه بزرگ تاریخ میپردازند. سلسله نشست‌های زیبایی شناسی حماسه واقعی کربلا به روایت گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران تا 40 هر هفته برگزار می‌شود. عباد رضا اسلامی، رئیس موزه هنرهای معاصر تهران:
نشست‌های پژوهشی داریم در حوزه زیباشناسی حماسی، به رخداد و واقعه کربلا می‌پردازیم بر اساس آثاری که در گنجینه موزه هنرهای معاصر وجود داره.
در سلسله نشست‌های زیباشناسی حماسه با نمایش یک اثر عاشورایی از گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران، پژوهشگران درباره مذهبی نگاری و هنر عاشورایی سخنرانی می‌کنند. الهام گوران، خبرگزاری صدا و سیما.
و بالاخره بشنوید از کشف کتیبه هخامنشی در ترکیه. باستانشناسان در منطقه تاریخی گردیان کتیبه سنگی با بیش از 2300 سال قدمت پیدا کردند که جملاتی با خط باستانی فریجی روی آن نوشته شده. به اعتقاد کارشناسان این سنگ نوشته مربوط به مقبره یکی از فرمانروایان هخامنشیان است که آن زمان در شهر گردیان حکومت می‌کرد. گردیان نام شهر باستانی و پایتخت فریجه بود و مکنون در 80 کیلومتری جنوب آنکارا قرار دارد. حسین باقنده و تازه‌های ورزش.
سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. تیم ملی هاکی سالونی مردان ایران امروز در دومین مسابقه خود در رقابت قهرمانی آسیا با نتیجه 8-0 تیم سنگاپور را شکست داد. در پایان این دیدار محمد کریمی به عنوان بهترین بازیکن انتخاب شد. تیم ایران دیروز هم تیم اندونزی را 5-2 برده بود. تیم کشورمان فردا مقابل چین تایپه قرار می‌گیرد. همچنین در بخش بانوان تیم کشورمان در دومین بازی خود امروز مقابل قزاقستان با حساب 5-2 مغلوب شد. تیم ایران در بازی نخست هم نتیجه را به اندونزی واگذار کرده بود. بازی سوم تیم ملی هاکی زنان فردا مقابل پاکستان خواهد بود. بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی پس از 5 روز رقابت غیررسمی با رژه کاروانهای حاضر در شهر قونیه افتتاح شد. کاروان ورزش ایران که با 240 ورزشکار مرد و زن در 5مین دوره بازی کشورهای اسلامی در ترکیه شرکت کرده، دیشب با پرچم‌داری علیرضا کریمی و اکرم خدابنده در مراسم افتتاحی بازی‌ها شرکت کرد و از مقابل جایگاه رژه رفت. طبق برنامه ورزشکاران کشورمان که تاکنون موفق به کسب 5 مدال طلا، 9 نقره و 4 برنز شدند، امروز در 8 رشته کشتی آزاد، 2 میدانی، ژیمناستیک، پینگ پونگ، والیبال، تکواندو، تیراندازی و شنای معلولان به میدان میرن. بنابر اعلام کمیته بعدی انتخابات فدراسیون فوتبال، مهدی تاج، میرشاد ماجدی و عزیزالله محمدی 3 نامزد نهایی پست ریاست فدراسیون فوتبال در مجمع انتخاباتی روز 8 شهریور این مجموعه هستند. در ادامه مسابقات فوتبال کشورهای آسیای مرکزی در تاجیکستان، تیم جوانان کشورمان امروز از ساعت 7:30 برابر قرقیزستان سفرایی می‌کند. شاگردان صمد مرپاوی در 2 دیدار گذشته خود برابر ازبکستان به تساوی 2-2 رسیده و افغانستان را با 4 گل شکست دادند. تعداد نامزدهای متقاضی حضور در انتخابات 6 شهریور کمیته ملی المپیک ایران به عدد 19 رسید. در 10 روز ثبت نام‌ها مجید شایسته و بهرام قدیمی برای ریاست کمیته و عضویت در هیئت اجرایی، مهین فرهادی زاد برای پست نایب رئیسی، محمد رضا داورزنی و داوود عزیزی هم برای عضویت در هیئت اجرایی ثبت نام کردند. مراسم قرعه کشی رقابت‌های فوتبال لیگ دسته 1 کشور امروز با حضور مسئولان فدراسیون و نمایندگان تیم‌ها برگزار شد. بنی اساس در هفته نخست این رقابت‌ها